أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. خب من اگه خاطر مبارکتون باشه عرض کرده بودم که بحث در مورد سبک زندگی قرآنی است. مقدماتی رو در این رابطه عرض کردم و مبانی سبک زندگی قرآنی هم بحث شد، لکن بحث بعدی ما در مورد اهداف سبک زندگی قرآنی است و بعدش هم اصول سبک زندگی قرآن. منتها من یه سوالی رو قبلش عرض بکنم خدمت دوستان، ببینم که کدوم رو شروع بکنم. هر دو تا شما آماده کردم، منتها یه تردیدی داشتم، گفتم به خاطر این تردید از دون یه سوالی بکنم. دو سال پیش که ما اینجا بحث قرآن و تربیت رو میگفتیم، کدوم یکی از دوستان شرکت داشتن؟ دستشون رو بالا کنن. دو نفر. خب از خواهرها یه نفر. خب خوبه. میخواستم ببینم که وقت یادتون هست اون روز ما بحث اهداف را چقدر مطرح کردیم؟
بله خب.
بله خب، حالا البته طبیعیه. عرض کنم خدمتتون که پس هم بحث اهداف رو دنبال بکنم که بله در مورد اهداف سبک زندگی ما باید یه بحث اساسی رو مطرح بکنیم که اصلا ما هدف رو چگونه باید به دست بیاریم. این بحث اول ماست که هدف باید چگونه به دست بیاد. یعنی اگر ما توجه بکنیم به این که در زندگی اون چیزی که به زندگی معنا میده هدفه. امروز هم میگن خیلی از پوسگرایی ها و در نهایت بی‌معنا شدن زندگی و خودکشی هایش انجام میشه به خاطر عدم وجود هدف در زندگی است. اگر کسی هدف داشته باشه تو زندگیش، گرفتار بی‌معنایی و سردرگمی و پوسگرایی و نهیلیسم و امثال ذلک نمیشه. خب این مقدمه اول روشنه، خیلی معطلش نمیشیم. مقدمه دومم این که قرآن کریم افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بحث عبث بودن و بی هدف بودن رو رد میکنه قرآن. به عبارت دیگه در آیات متعددی که حالا عرض خواهم کرد بحث هدف رو قرآن مطرح میکنه. بنابراین اگر بخوام به دنبال قرآن کریم حرکت بکنیم، بحث عبث بودن، عبثا، بازیچه بودن، لعب و لهو بودن رو قرآن نمیپسنده و نمیپذیره. به خاطر همین هم هست که بعضی از مباحث حاشیه‌ای مثل لهو الحدیث و امثال ذلک رو قرآن رد کرده، سرزنش کرده اینها. این نکته دوم. نکته سوم این که در مقدمه اهداف سبک زندگی رو باید بر اساس اهداف زندگی تعریف کرد. یعنی ما اگه گفتیم زندگی ما چه هدفی را دنبال میکنه، وقت سبک زندگی بر اساس اون تعریف میشه. این هم روشنه که شیوه زندگی کردن تابعیست از خود زندگی، به تبع اهداف سبک زندگی هم تابعی است از هدف زندگی. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این که برای شناخت اهداف زندگی راه‌های مختلفی وجود داره. گاهی تحلیل‌های عقلانی میشه، گاهی کارهای میدانی میشه، مثلا تو مباحث جامعه شناختی و امثال ذالک. گاهی هم راه دیگریش هم اینه که ما بریم سراغ خود قرآن، ببینیم قرآن که کلام حکیمه، کلام خدایی است که همه ابعاد وجودی انسان رو برش احاطه داره، خدایی که اسرار آشکار و پنهان انسان را میداند، اون چه هدفی را برای زندگی ما ترسیم کرده. ببینید گاهی اوقات ما خودمون یه هدفی را میام ترسیم میکنیم، هدفهایی که ما ترسیم میکنیم معمولا در همون دائره دانش ماست، دانسته های ماست. خیلی چیزایی که بهش احاطه نداریم به صورت طبیعی نمیتونیم براش بر هدف تعریف بکنیم، یا هدفی که تعریف میکنیم گاهی با اون واقعیت های خارجی انطباق نداره. اما خدا چون آگاه به همه اسراره و اقتضاعات و نیازهای انسان را میداند و از آغاز تا انتهای انسان را دستش و تعریف کرده، ولذا بهترین راه اینه که بریم سراغ خود خداوند تبارک و تعالی، ببینیم اون چه هدفی را تعریف کرده که اینم از طریق قرآن به ما منتقل شده. درست شد؟ اینم نکته چهارو. حالا وقتی که میریم سراغ قرآن، چهار دست هدف میبینیم در قرآن. اهداف آفرینش جهان، اهداف آفرینش انسان، اهداف نبوت به بعثت انبیا و اهداف خود قرآن. ما فکر میکنیم که بهترین راه برای به دست آوردن اهداف زندگی همینه که ما بیان ببینیم اهدافی که خدا برای این چهار دسته کار تعیین کرده چیه، این چهار دسته برایند این اهداف رو بیاریم تو بحث زندگی. دقت میکنین چه عرض کردم؟ ولذا اهداف زندگی رو ما با جمع‌بندی اهداف آفرینش جهان، انسان، اهداف بعثت انبیا و اهداف نزول قرآن، از جمع‌بندی اینا میخوایم در بیاریم. درست شد؟ پر روش بحث ما تو این بحث روشن شد. وقت این البته خودش بحث مفصلیه، یعنی اگه بنا بود که ما اینجا یه موضوع بذاریم از اول رمضان تا آخر رمضان خود این اهداف رو بحث بکنیم جا داشت، ولذا انتظار نداشته باشین که همه رو من واردش بشم یکی یک مفصل بحث بکنیم. تیتروار اون چیزایی که من یافتم تو بحثای اهداف آفرینش جهان و انسان و پیامبران و نزول قرآن خدمتتون عرض میکنم. اگه خواستین این بحث رو مفصل تر ببینین، تو نوشته های ما سه جا این بحث رو آوردیم. یکی تو یک مقاله ای که اهداف زندگی رو بحث کردیم، هدف زندگی رو، که این تفسیر موضوعی جمعی از نویسندگان چاپش کرده که حالا متن درسی است تو دانشگاه ها تو در دروس معارف میخونن. تفسیر موضوعی جمعی از نویسندگان، اونجا من سه تا مقاله دارم توش، یکی بحث قرآن و علوم تجربیه، یکی قرآن و بهداشت روانه، یکی هم همین بحث هدف زندگی است. اونجا مفصل اینا رو آوردیم و بحث کردیم اهداف آفرینش جهان و انسان. تو منطق تفسیر یک، تو بحث قواعد تفسیر، تو قواعد تفسیر یکی از بحث‌های قواعد تفسیری رو بحث هدف قرآن و تسلط هدف قرآن بر تفسیر بحث کردیم. اونجا هم این بحث رو تو بحث اهداف نزول قرآن بحثش کردیم. یه بحث دیگه هم کامل تر داریم که زیر چاپه تو بحث قرآن و تربیت، تو بحث قرآن تربیت فکر میکنم یا جلد اولش یا جلد دومش این بحث رو اونجا مفصل تر از همه جا آوردیم که حالا شاید تا آخر رمضان رو نمایی بشید میتونید استفاده بکنید. این سه جا را تو نوشته‌های ما میتونید پیگیری بکنید. اون مورد اول رو مقالش رو راحت توی احتمالا توی اینترنت بتونید جیر بیاریم، چون مقالش اینترنتی هم شد، تو مجموع آثارمون هم هست. خب بله، نرم افزار مجموع آثار ما بحث هدف زندگی هست توش. خب پس الان خیلی از خودم چه مختصر اجازه میفرمان رد میشه. ببینین در قرآن کریم چند هدف برای آفرینش جهان قابل استفاده است. گاهی قرآن فرمود که جهان رو برای انسان آفرید. خلق الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء جعل لکم، جعل یعنی چه؟ جعل یعنی چه؟ معنی خلق است دیگه. ما جهان را، زمین را آفریدیم برای شما، فراش قرار دادیم، آسمان را بنا قرار دادیم. اینا همه لکم بود، لکم یعنی هدفش این بود که خدمت رسانی به انسان بشه. پس اگر جهان و آسمان و زمین آفریدیم به خاطر شما بود، که حالا این بحث بسیار مهمی است. تو جلسه بعد من تحت عنوان کرامت مفصل واردش میشم بحث. یعنی در حقیقت انسان را کرامت اونقدر بخشید که محور خلقت قرارش داد. این را انشاءالله تو جلسه بعد، همین امروز توفیق باشد، بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. بقره 22. دومین بحثی که تو آفرینش جهان قرآن مطرح کرده دانش افزاییه. اصلا جهان را آفریدیم برای اینکه انسان‌ها معرفت پیدا بکنن. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما. سوره طلاق آیه 12. لتعلموا رو اینجا ما باش کار داریم، اونجا لکم رو کار داشتیم، اینجا لتعلموا رو. فرمود خداوند چیزی است که آسمان‌های هفت‌گانه را آفرید، حالا این خودش بحث مفصل دارد، و زمین‌ها را مثل و زمین را مثل اونها آفرید. یتنزل الامر بینهن، امرش را جاری کرد بین اونها. همه اینها یعنی خلقت آسمان‌ها و زمین برای چی بود؟ لتعلمو، برای اینکه انسان بداند. برخی از بزرگان مثل حضرت آیت الله جوادی اصلا نظرشون تو هدف آفرینش همینه، میگن اصلا هدف اصلی معرفت. خب یه وقتی من بعضی از آثارشون رو تنظیم می‌کردم، همین بحث هدف آفرینش رسیدیم خدمتشون رفتیم، ایشون خیلی اصرار داره روی این بحث، برخلاف حالا بعضی دوست بزرگان دیگه که حالا عرض خواهم کرد نظرات دیگری داره. پس لتعلمو معرفت. حالا اینجا دو تا مصداقش تو آیه بیان شده است، یکی معرفت به قدرت الهی، ان الله قد احاطه قن الله علی کل شیء قدیر، یکی هم معرفت به علم الهی و ان الله قد احاطه به کل شیء علم در ادامه آیه. این دو تا مصداقه، دو مصداق معرفت، و از ابرز مصادیق و اکمل مصادیق و بهترین مصداقاش معرفت الله. اما منحصره به این قضیه نیست، لتعلمو میتونه خیلی چیزای دیگر هم شامل بشه. مورد سومی که در آیات هست بحث معاده، معاد برای اجرای عدالت. در سوره مبارک جاسیه آیه 22 فرمود و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. فرمود که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید به حق، ولتجزا را اینجا باش کار داریم، آفرید برای اینکه کیفر داده بشه، پاداش داده بشه هر نفسی بر اساس چیزی که کسب میکنن. پس هدف آفرینش را اینجا معاد معرفی کرد، رستاخیز، برای اینکه لغو و بیهوده نباشد جهان، معادی برپا میشود لتجزا. درست شد؟ این سه تا هدف اساسی رو تو آیات قرآن برای خلقت جهان ما یافتیم. اگه شما مورد چهارم یافتین میفرمان استفاده بکن. عرض کنم خدمتتون که اما آفرینش انسان، حالا ما میخوایم از اینا نتیجه گیری بکنیم تو بحث چیزا، حواستون باشه دا تو بحث سبک زندگی، که اگر هدف آفرینش جهان معرفت باشه، خب رو سبک زندگی ما اثر میذاره دیگه. یعنی باید سبک زندگی ما بریم به طرف چی؟ معرفت افزایی. اگر هدف آفرینش بحث مثلا بحثای بعدی چه میگم عبادت باشید و امثال ذالک، باید بریم به این طرف. اولین هدفی که قرآن مطرح کرده است آزمایشه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ملک دو که فرمود ما مرگ و زندگی را آفریدیم، حیات شما را آفریدیم برای آزمایش. خب اگر حیات برای آزمایشه، اینم برای کیفیته. ایکم احسن و عملا، نه ایکم اکثر و عملا. نمیخوام ببینیم کدوم دون شبا بیشتر نماز میخونیم، میخوام ببینیم کدوم دون دوره چند نمازه با کیفیت میخونیم. درست؟ احسن و عملا، نه اکثر و عملا. خب فرمود که ما موت و حیات را آفریدیم لیبلوکم، به خاطر این که امتحان بکنیم. پس آزمایش انسان یکی از اهداف آفرینش انسانه، آفرینش مرگ و زندگی. که بحث ما هم حیات دیگه، بحث ما زندگی، سبک زندگی، یکی از هدفهاش بحث آزمایش. دوم بحث عبادت. حالا اینا را جمع‌بندی هم من میخونم که کدوم یکی مقدمه کدوم یکی میتونه باشه، بحث بکنم. عبادت. قرآن فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سوره زاریات آیه 56. خب ما جن و انس را که اینجا بحث ما سر انسه نیافریدیم مگر برای عبادت کردن. حالا این عبادت اینجا به معنی عام میشه. یعنی چه؟ یعنی عبادت چه نماز باشه، چه روزه باشه، چه خدمت به خلق باشه، چه درس خوندن باشه، کلاس رفتن باشه، تدریس کردن باشه، ولی یه کار اداری باشه، کسی میکنه خدمت به مردم بکنه، همه اینا میشه عبادت. عبادت اینجا به معنی عامه. خب ما جهان را آفریدیم، انسان ها را آفریدیم برای عبادت کردن، برای خدمت رسانی، برای ارتباط با خالق، ارتباط با مثبت با مخلوق و امثال ذلک. حالا البته بعضی از روایات زیلش داره لیعرفون، اگر لیعبدون لا لیعرفون بجیریم، که البته معرفت مقدمه عبادته، وقت برمیگردید به همون آیه آخر سوره طلاق، درسته که لتعلمو بود و این شاهدی میشه برای اون. سومین موردی که در مورد خلقت انسان مطرح شده است به عنوان هدف، رحمته. در سوره هود آیه 118 و 119 فرمود ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. بحث سر این لذالک هست، ولذالک خلقهم. مفسرین یعنی لذالک هر به رحمت، یعنی اصلا ما به خاطر رحمت انسانها را آفریدیم. یعنی چه؟ یعنی این چه کاری بکنن چه نزول رحمت بشه بر اونا، به رحمت الهی برسن، از رحمت الهی استفاده بکنن. پس هدف آفرینش انسان رحمت است. اینم سوم. چهارم بحث ملاقات الهی. اینم در اهداف آفرینش انسان مطرح شده در قرآن. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، سوره انشقاق آیه ششم. ای انسان ها، ما شماها زحمت میکشین، حرکت میکنین به سوی پروردگارتون تا او را ملاقات بکنین. یعنی علت غایی ملاقات، علت نهایی ملاقات. حالا ملاقات رو مفسرین دو سه جور معنا کردن دیگه، ملاقات با خداوند در رستاخیز، یا مطلق ملاقات یعنی رسیدن به وجه الله و امثال ذلک. حالا من جزئیات رو نخواستم اینجا وارد بشم، یک لیستی ارائه دادم خدمت شما از اهداف آفرینش جهان، اهداف آفرینش انسان. حالا میشه یه جمع‌بندی بر اینا کرد؟ دو سه جور جمع‌بندی کردن اینها را. دو مقاله من مفصل وارد جمع‌بندی یا تحلیل شدم، مراجعه میکنید. حالا اینجا اشاره میکنم. نوع اول جمع‌بندی چه کردن؟ گفتن که بعضی از این اهداف بعد عملی را بیان میکنه، یعنی هدف بعد عملی زندگی است، بعضیش هدف بعد علمی زندگیه. یعنی در حقیقت مثلا وقتی که میفرماید معرفت، این هدف اون بعد علمی بشره. وقتی که میفرماید عبادت، هدف بعد عملی بشره. این یه نوع جنبندی چه شده. عرض کنم خدمتتون که عرض کنم نوع دیگری هم هست که بیام بگم که اینها به این صورت، حالا این کلمه مثال شما ولش بکنیم، اینها به عنوان نوع دوم میگیرین که آزمایش مقدم است، عبادت بشه، بعد معرفت حاصل میشه، بعد عبادت حاصل میشه، بعد نزول، وقتی که عبادت کردی نزول رحمت میشه، بعد عرض کنم انسان به لقاء الله میرسه. یعنی یک سیر از مقدمه تا نهایت درست بکنیم. خب حالا اینا ممکنه سلیقه ها مختلف باشه تو این بحث دیگه، حالا من خیلی اصرار نمی کنم رو بحث، چون من با بحثم الان اهداف نیست دیگه، بحثمون میخوام هدف سبک زندگی رو از اینها به نوعی استیاد بکنیم. مثلا میگن آزمایش هدف مقدماتی، عبادت مثلا بعدش به وسیله عبادت آزمایش میشی، بعد وقتی که عبادت کردی نزول رحمت میشی، بعد میرسی به هدف نهایی که لقاء الله است مثلا، یا به تعبیر از تا جلو جوادی علم و معرفت. البته اینو توجه داشته باشین که گاهی اوقات تعبیرات استیادی هم بر اینجا به کار میره. مثلا فرض میگیریم بعضی از بزرگان میگن کمال هدف نهایی، اما خب وقتی میگوی کمال چیه، بالاخره کمال رو باید معرفی کرد دیگه. کمال انسان در چیه؟ در علم، در لقاء الله، در عبادت، در چیه؟ عنوانهای کلیه ایرنجی مشکل حل نمی کنه. عنوانهای کلیه ایرنجی خوبه، قشنگه، اما مشکل حل نمی کنه. بالاخره شما مصداق کمال رو مشخص بکنید. چیست بالاخره؟ حالا انسان کامل یعنی چه؟ حالا انسان کامل یعنی انسان عالم یا انسانی که به لقاء الله رسیده؟ کدوم یکیش مراده؟ خب ملزا میخوام بگم عناوین استیادی در اینجا یه گاهی به کار میره، ولی عناوین استیادی به نظر میرسه مشکل رو حل نمیکنه. مشکل رو وقتی که بریم سراغ خود قرآن، باید این عناوین رو بالاخره ما یه سریش مقدمه بگیریم، به سری زل مقدمه. فل جمله هم روشن است که برخیش مقدمه است مثل آزمایش، و برخیش زل مقدمه است مثل لقاء الله. درست؟ خب حالا اگر ما تو سبک زندگیمون هدف را آزمایش دونستیم، اگه کسی زندگیش را زندگی آزمایشی دونست، خب یه نوع زندگی میکنه. اگه کسی خودش رها بدونه، یه نوع دیگری زندگی میکنه. اگر عبادت را در زندگی هدف بداند، یه نوع زندگی میکنه. اگر عبادت را هدف نداند، یه نوع دیگری زندگی میکنه. اینا تو سبک زندگی کاملا موثره. خب حالا مثلا غربی ها هم تو بحث سبک زندگی، بحث هدف زندگی، بعضی ها لذت را مطرح میکنن، بعضی ها مثل نیچه قدرت را مطرح میکنن و امثال زالی. اونا هم تأثیر میذاره دیگه خود به خود. و اصلا اینجا در حقیقت یکی از جاییست که سبک زندگی قرآنی اسلامی از سبک زندگی غربی جدا میشه، یه جدایی جدی پیدا میکنه که هدف کجاست. شما میخوایی بیاری به طرف لذت و قدرت و شهوت و اینها، اینا هدف نهاییه، یا میخوایی بری به طرف لقاء الله، اینا دو تا مسیر دیگه. درسته؟ خب تا اینجا هدف چی بود؟ آفرینش جهان و هدف آفرینش انسان. بریم سراغ اهداف بعثت. اهداف بعثت انبیا رو ما سه قسمش کرد: اهداف مقدماتی، اهداف واسطه‌ای، اهداف نهایی. حالا البته اینجا سلیقه بنده بوده، ممکنه شما یکی از این هدف‌های مقدماتی رو ببری تو واسطه‌ای، یا واسطه‌ای رو بیاری تو مقدماتی. آیه‌ای براش نازل نشده، من با سلیقه خودم دسته‌بندی کردم این رو. منتها حالا شما ممکنه سلیقه منو تو دسته‌بندی بپسندی یا نپسندی. عرض کنم به نظر میرسید که در قرآن اهدافی که برای انبیا مطرح شده، یکی خواندن آیات بر مردمه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، بخوانند و البته پیروی بکنند. تلاوت به معنای خواندن و پیروی کردنه. خب از تلا یتلو میاد. این یه هدفه. روشنه که این هدف مقدماتیه، هدف نهایی به سطح نیست. تزکیه، پا پاک کردن مردم و رشد دادن اونها، یکی از اهداف انبیاست. فرمود که و یزکیهم، درست؟ خب از زکا هم به معنای رشد میاد هم به معنای پاکی، دو جنبه درش هست. خب سوم تعلیم قرآنه که عرض کنم در اینجا هم فرمود و یعلمهم الکتاب. اصلا ما پیغمبران فرستادیم برای این کارا، تلاوت، تزکیه، تعلیم و تعلیم حکمت، که حکمت اون بعد عقلانی سنته. مفسرین گفتن در اینجا، حالا دلایلی هم دارن، که حکمت اون بعد عقلانی سنته. در مورد حکمت یه جلسه انشاءالله مفصل صحبت میکنیم، منتها چون تو بحث سبک زندگی خیلی مؤثر است بحث حکمت، منتها بحث اجمالیشو عرض بکنم که تفاوتش روشن بشه با بحث قرآن. خب مورد شش پنجم عرض کنم بشارتگریه، مورد ششم هشدارگریه، مورد که فرمود انا ارسلنا کبل حق بشیرن و نذیرا. پیامبر اومده، هدفش چیه؟ هشدار به مردم. هدفش چیه؟ بشارت دادن به بهشت و کارها برای کارهای خوب. سوره بقره آیه 119. منتها توجه دارین که بشارت و هشدار اینا خودش هدف نهایی نیست، مقدمه است که مردم از یه سری چیزهایی مثل دوزخ بترسن، به یه سری چیزهایی امیدوار بشن مثل بهشت و طبقش عمل بکنن، ولی اینا خودش هدف نهایی نیست، مقدمات. مورد بعدی اهداف مقدماتی روشنگری است، که هم روشنگری، بعد فراخواندن مردم به سوی خدا و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. پیامبر وقتی معرفی میکنه میگه این پیامبر اومده است که دعوت به سوی خدا بکنه، البته به اذن الله، چه نکته داره، و سراجن منیرا، چراغ روشنگر باشه. خب سوره احزاب آیه 46. باز عرض کنم خدمت، بعد بریم تو سراغ اهداف واسطهی. پس 8 هدف مقدماتی ما پیدا کردیم تو بحث نبوت. خب حالا ممکنه شما بگردین هدف نهمی هم پیدا بکنین، این استقراء دیگه، درست؟ ممکنه شما بگردین و هدفهای مناسب دیگری هم پیدا بکنین. تا اونجایی که ما جشنیم اینا بود. عرض کنم خدمتتون که مورد بعدی اهداف واسطه ایست. یعنی چه؟ یعنی پیامبران اومدن یه سری مقدماتی رو فراهم کردن، حالا یه سری مباحث اهداف واسطه، اهداف مهمی تو خاطر زندگی بشر پیاده بشه تا بشر آماده بشه برای اون هدف نهایی. یک، آزادی مردم. و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. سوره اعراف آیه 157. فرمود پیامبران اومدن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قل و زنجیرها را از دست و پای مردم بردارن. قل و زنجیرهای شرک، کفر، خرافات، جهل، ظلم، اینها را اومدن از دست و پای مردم بردارن. پس اومدن مردم را آزاد کنن، آزاد از طاغوت‌ها، آزاد از خرافات، آزاد از، درست؟ عرض کنم خدمتتون که ببینید اینا خیلی تأثیر داره تو سبک زندگی ها. یعنی شما اگه گفتی که هدف زندگی بشر پیامبران اومدن این کارو بکنن، پس میخوان ما رو به اونجا برسونن، میخوان ما رو به آزادی برسونن، پس آزادی هدف زندگی ماست. حالا که آزادی هدف زندگی شد، یعنی اگر زندگی من با خرافات آلوده شد، این سبک زندگی قرآنی نیست. دقت میکنید نتیجه داره ها. نه من یک گاهی اشاره میکنم، بقیه شد یه خودتون شما فضلا هستین و دیگه من خیلی وارد جزئیاتش نمیشم، چون بحث امروز هم خیلی گسترده است، من میخوام سریع رد بشم از بحث، اشکالم به من نکنین امروز عناوین زیاد گفتیم و این بحث خودش یه بحث مستقل و مفصلیه و عرض کنم که یه مارم از اونم جواب میدهد برای بعضی از آقایون و اینها اگر یه وقت بخون بحث بکنه. خب برپایی عدالت، دومین هدفی که تو اهداف بعثت گفته شده اینه که پیامبران بیامدن برای برپایی عدالت و آزادی. فی نفس خودش هدفه، فی نفس خودش مهمه، غیر از هشدار و انذاره که مقدمه صرفه. خب ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب. بر چی اینا رو ارسال کردیم؟ کتاب و میزان بر چی فرستادیم؟ لیقوم الناس بالقسط. اینجا هم هدف قرآن رو دارید مطرح میکنه که حالا بعد عرض خواهیم کرد، انزلنا معهم الکتاب، هم هدف ارسال رسول رو دارید بیان میکنه که لیقوم الناس بالقسط. سوره حدید آیه 25. این لیقومه یه نکته‌ای داره دا. خوب توجه بکنید، نفرمود که لاقامت القسط مثلا فی الناس، اگه اینطوری میگفت یه معنا میداد، لیقوم الناس بالقسط یه معنای دیگه میده. لیقومه یعنی اینکه خود مردم به عدالت بپاخیزن، نه اینکه عدالت درشون اجرا بشه. اجرای عدالت بحثون سری جای خودش درست، این که مردم به عدالت بپاخیزن بحثون آخر. یعنی به عبارت دیگه توی کلاس مدرسه میشه بچه‌ها رو طوری تربیت کرد که عدالت خواه باشن، اگر کسی نمرشونو کم داد بتونن اعتراض بکنن، حقشونو بگیرن. میشه نه، معلم خودش عادل باشه و اجرای عدالت بکنه. اینا دوتا مطلبه. نفرمود برای اینکه عدالت اجرا شود، بلکه فرمود به خاطر اینکه خود مردم عدالت خواه بشن. خب اینم نکته مهم. عرض کنم خدمتتون که اینم تأثیر بذاره تو سبک زندگی دیگه. یعنی اگر ما سبک زندگیمون عدالت خواهانه باشه یه نوع زندگی میکنیم، بدون این باشه یه نوع دیگه. مورد بعدی، هدف نهاییش که تو بحث بعثت به نظر میرسه، این یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، حیات بخشی معنوی، حیات بخشی معنوی. حالا این آیه هست، اون حیات طیبه هم هست، منتها اینجا این بیشتر که فرمود اصلا پیامبر خدا و پیامبر شما را دعوت میکنه به خاطر اینکه شما را زنده بکنه. اینا دیروز این آیه را جلسه گذشته مفصل بحثش کردیم، بنابراین رد میشم ازش. به نظر میرسه درس بر اساس 24 سوره انفال هدف نهایی حیات بخشی معنوی است، یعنی مرتبه بالاتری از حیات. دیروز گفتیم این از حیات گیاهی نیست، حیات حیوانی نیست، حیات حتی انسانی به معنای حیات معقول و تفکری معمولی که مشترک بین مؤمن و کافره، اینم نیست، بلکه حیاتی بالاتر از اینه، حیات برتر معنوی مراده. اینا دیروز مفصل بحث شد. عرض کنم که اما بحث نزول قرآن، اینم عرض بکنیم تا یواش یواش از برآیند این مباحث بتونیم هدف سبک زندگی رو به نوعی برداشت بکنیم. در مورد نزول قرآن کریم باز دوباره ما اهداف مقدماتی داریم، اهداف واسطه‌ای داریم، اهداف نهایی. باز تذکر میدم این دستبندی از بنده است، آیه برش نازل نشده، ممکنه شما یک شجا به جا بفرمان یا موردی را استقرا بفرمان اضافه بکن. خب اهداف مقدماتی که برای نزول قرآن به کار رفته، یکی هشدارگری برای جهانیانه. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون. ببینید این کلمات کلیدی آیات رو من یه گاهی تکیه میکنم روش، که میخوام بگم این غایت رو دارد نشون میده. خب نزل لیکون، قرآن رو نازل کرد به خاطر اینکه چی بشه؟ به خاطر اینکه چی بشه؟ هشدار بده. درست شد؟ سوره فرقان آیه 1. اما خب این هشدارگری روشنه که خود هشدار فی نفس هدف نیست، مقدم است. بشارت جریان فرمود بشیرن و نذیرا، سوره فصلت آیه 4. قرآن رو فرمود که اومده بشارت بدید به بهشت، بشارت بدید به سعادت اخروی، به رضوان الهی و امثال ذالک. باز در اهداف مقدماتی قرآن بیان کننده همه چیز است، سوره نحل آیه 89. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن را نازل کردیم تا بیان کننده هر چیزی باشه. این بیان کننده هر چیزی البته اینجا مقصود جزئیات نیست، مقصود کلیاته، به قرائن این که مثلا در قرآن نماز اومده خیلی از جزئیاتش نیومده، تو سنت میاد. در قرآن مثلا زکات اومده، در قرآن اشاراتی به علوم مختلف مثل کیهانشناسی، پزشکی، مباحث علوم اجتماعی، مباحث سیاسی، اقتصادی اومده، اما جزئیاتش در قرآن نیومده. پس تبیانن لکل شیء یرتبط الالهدایه یک، تبیانن لکل شیء فی الکلیات دو. حالا گاهی هم قرآن به جزئیات اشاره کرده. خب چون عملا نمیشد همه جزئیات تو 604 صفحه بیاریم. چهارم، تقویت خرد ورزی. قرآن نازل شده برای اینکه خرد انسانی رشد بکنه. و انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سوره یوسف آیه 2. قرآن اومده که عقل بشر را رشد بده. عربی هم اینجا گفتن، عربی در مقابل عجمیه، به معنای واضح و روشن. ممکنست هم مراد لغت عربی باشد، که لغت عرب به خاطر گستردگی صیغه ها و ترکیبهاش مستلزم تفکر بیشتر است برای فهمش، که این روشنه. مثلا صیغه های بی قاعده و مثل انگلیسی ندارد یا خیلی کم دارد، به خلاف زبان هایی مثل انگلیسی ها. اینها به هر حال، این نانزلناه قرآنا عربیا، ما قرآن را نازل کردیم لعلکم تعقلون. این لعله میگن از باب مختصی است، از باب زمینه سازی است. خدا قرآن را فرستاد تا زمینه تفکر و تعقل بشه. البته قرآن هم بحث تفکر مطرح کرده، هم تعقل و هم تدبر، ولی لذا ما هر ستا رو آوردیم. قرآن برای تدبرم اومده، قرآن برای تفکرم اومده، که حالا تفاوتی هم این ستا دارد با هم اشاره خواهم کرد. تدبر یعنی اندیشیدن در پیامدها و عاقبت امور، از ریشه دوبر میاد دیگه. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبرو، ببینید لام لیدبرو، ما قرآن را نازل کردیم برای تدبر، تدبر در آیاتش، سوره صاد آیه 29. این نزول قرآن برای تدبر یکی از اهداف قرآن را نشون میده. منتها آیات فکر کردن در قرآن هدف نهایی است، ولی اینکه ثواب داره، ولی هدف نهایی نیست. تقویت فکرم فرمود و انزلنا الیک الذکر تبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون، تعبیر لعلهم یتفکرون. ما قرآن را فرستادیم، ذکر یکی از نامهای قرآن، قرآن را فرستادیم به خاطر اینکه شما تفکر کنید، سوره نحل آیه 44. حالا چه تفاوتی کرد بین تدبر و تفکر و تعقل؟ یه جمله اشاره میکنم و رد میشم. مفسرین اینجا که رسیدن میگن که تفکر اندیشه کردن در مقدمات اموره، تعقل اندیشه کردن در کلیات و اصول حاکمه، تدبر اندیشه کردن در پیامدها و عاقبت‌های اموره. اگر شما در مقدمات داستان مثلا موسی و فرعون تفکر کردی، اندیشه کردی، میشه تفکر. اگر در اصول کلیش تفکر اندیشه کردی، میشه تعقل. اگر در پیامدها و نتایج زحمات حضرت موسی و سرنوشت بنی اسرائیل تفکر اندیشه کردی، میشه تدبر. حالا این چی؟ تفکر را که گفتن اندیشه کردن در مقدمات و جزئیات، تعقل اندیشه کردن در کلیات و اصول حاکم، تدبر یعنی اندیشه کردن در پیامدها و نتایج. مثالش زدم به داستان موسی و فرعون. یه وقت شما داری فکر میکنی که چی شد که موسی اصلا رفت به مصر، چی شد که رفت تو کاخ فرعون، چی شد که جزئیات را فکر میکنی، یه وقت از کلیات اصول حاکم را فکر میکنی. نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یه اصل کلی حاکم تو داستان موسی است، بلکه تو کل جریان تاریخ که در مورد حضرت موسی است، یه اصل داستان. خب اصل آیه و یه وقتش در پیامدهاش فکر میکنی که مثلا حالا بعد از این که بالاخره بعد اللتی یا ولتی جریان موسی و فرعون به کجا کشید، حضرت موسی علیه السلام بعد به پیامبری رسید، فرعونیان غرق شدن، نابود شدن، اونها حاکم شدن، خب این پیامدها و نتایج. چی؟ عربیت اینجا دو جور معنی کردن مفسرین، یکی لغت عرب که اینکه شما میفرمان، یکی عرب در مقابل عجم، یعنی لغت روشن و واضح که دقت میکنی، ولی در این حال ارتباطش با بحث قلب و اینا نیاز به تأمل داره به نظرم. خب مورد بعدی اهداف مقدماتی شماره 7، قرآن ذکر است، یادآوری کننده است. صاد و القرآن ذکر، سوره صاد آیه 1. قرآن هدایت و رحمت است، سریع تر برم. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین، سوره نحل آیه 89. قرآن هدایت است، قرآن رحمت است. خب عرض کنم خدمتتون که مورد نهم، بریم تو اهداف واسطه ای. یعنی یه سری اهداف مقدماتی داشتیم تا اینجا که 8 هدف مقدماتی رو ما برداشت کردیم. ممکنه شما تأمل بفرمان بیشتر بشه یا تو برخی موارد اشکال داشته باشین کمتر بشه، ولی به هر حال یه سری اهداف مقدماتی بر قرآن تصفیه شده. یاداوری، یاداوری فطرت، یاداوری مباحث عقلانی، یاداوری تاریخ، عرض کنم که تبیانن لکل شیء، این که قرآن هشدار میده، این که قرآن بشارت میده، امثال ذالک. بعد یه سری اهداف واسطه ای هم مثل انبیا میشه اینجا تصویر کرد. مثل چی؟ مثلا برپایه عدالت که تو بحث انبیا هم بود، که همین آیه اشاره کردم 25 حدید، همونجا یادتون باشه عرض کردم ارسلنا رسولنا، این آیه هم هدفه رسالت رو بیان میکنه. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس، هدف کتابم بیان میکنه. یعنی دو تا هدف تو این آیه داره بیان میشه. به خاطر اینکه انبیا یه شأن دارن، قرآن هم یه شأن داره. قرآن منبع کتابه، برای خودش نزول قرآن یه اهدافی رو دنبال میکنه، پیامبران هم که ارسال میشن یه اهدافی رو دنبال میکنن، یا پیغمبر اسلام. درستیست که خیلی جا اهداف هم پوشانی داره، یعنی به اصطلاح این هدف ها خیلی وقت، و در حقیقت قرآن هم پیامبران هم در در حقیقت پیامبر اسلام در راستای اهداف قرآن حرکت کنه، این کاملا مسلم. اما در مقام بحث علمی میشه ازش جدا کرد دیگه. اون منبع هدفهای خاص خودشو داره، این شخص هدفهای خاص خودشو داره، یعنی رسالتش یه اهدافی داره، اونم یه اهدافی داره. عرض کنم که وقت تو قرآن تو بیانش هم اینا رو تفاوت گذاشته، دقت میکنی تو بیانش هم تفاوت گذاشته. ولیزام ببینین چه مثلا بعضی از اهدافی که تو رسالت بیان شد در مورد قرآن حداقل ما برداشت نکردیم و بالعکس. خب هرچند که حقیقت دو تا مطلب یکی، داوری بین مردم و انزلنا معهم الکتاب بالحق، خب چه چی؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، سوره بقره آیه 213. ما کتاب رو فرستادیم برای چی؟ لیحکمه. لیحکمه داره هدف رو بیان میکنه دیگه. یکی از اهداف نزول قرآن قضاوت است، داوری است، فصل الخطاب بودنه، درست؟ فصل خصومت کردنه. خب بنابراین عدالت و فصل خصومت، داوری بین مردم، دو تا چیز ارزشمنده، خودش میتونه فی نفسه هدف باشه، یه قوه قضاییه به جواب به داوری وجود میارن به خاطر همین داوری، درسته؟ و عدالت. خب مورد بعدی بحث تو اهداف واسطه ای بحث شفاگریه، چه بحث بسیار مهمیه. قرآن نازل شده برای شفا بودن، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور، یونس 57. این آیه به بیانهای مختلفی تو قرآن اومده است. مراجعه میفرمان و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. خب امثال زالش. خب شفا بودن قرآن ابعادی داره. یه وقت شفا بودن برای سلامت جسمانیه، در قرآن اومده. مثلا فرمود که در مورد عسل فرمود که فیه شفاء للناس. خب یعنی قرآن به سلامت جسمانی هم کار داره. کلوا من الطیبات، یا مثلا از خبائث نخورین، بعضی چیزها رو نخورین، بعضی چیزها رو بخورین. اومده دخالت میکنه تو سلامت جسمانی بشه، تو سلامت جنسی دخالت میکنه، چه چیزهایی ممنوعه چه چیزهایی جایزه، تو سلامت اخلاقی دخالت میکنه، گناهان زبان، گناهان عرض کنم که اخلاقی مثل سوره حجرات دیگر، تو سلامت روحیه بشر دخالت میکنه، تو سلامت روانیش بحث بهداشت روان دخالت میکنه، تو سلامت اجتماعیش دخالت میکنه با امر معروف و نهی از منکر، تو سلامت خانوادگیش دخالت میکنه، تو سلامت سیاسیش دخالت میکنه. همه این آیه داره دیگه، مستلزم اصلا خودش میتونه یه پایان نامه مفصلی باشه هر قسمتیش. بنابراین این هم یکی از اهداف واسطه، اما هدف نهایی که میشه برداشت کرد آیه اول سوره ابراهیم الف لام را، کتاب انزلناه الیک لانزلنا لتخرجه، انزلنا لتخرجه، این لام لتخرجه دوباره هدف رو بیان میکنه. ما قرآن را نازل کردیم، این کتاب نازل کردیم برای چی؟ به خاطر اینکه مردم را خارج بکنه، من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. به نظر میرسد هدف نهایی در مورد قرآن اینه که قرآن را نازل کردیم به خاطر اینکه مردم را از ظلمات، ظلمت ها اینجا ظلمت جهل، ظلمت خرافات، ظلمت شرک و کفر امثال ذالک، الى نور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. حالا اینجا فقط یه نکته را که این دوستمونم یه اشاره‌ای می‌خواستن بکنن که به پیوند قرآن و در حقیقت اهل بیت علیهم السلام، پیامبر اکرم و اهل بیت، اهل بیت چی میگن پیامبرم میگیره دیگه. عرض کنم خدمتتون که ببین به هر مد کتاب انزلناه الیک لتخرجه، کی تخرجه؟ پیامبر. یعنی کتاب نازل شده برای اینکه مردم از ظلمات الی نور برن، اما شرط داره، شرطش اهل بیت پیامبر اکرمه با القای خصوصیت جانشینان پیامبر. یعنی دستگیری و بیرون بردن و دستگیری راه بردی از ظلمات به سوی نور، این یه ولایتی رو هم میطلبه، غیر خود قرآن کفایت نمیکنه. یعنی خود قرآن اینجا مشروط اومده، خوب دقت بکنه، قرآن مشروط اومده. اینکه نکته ای که گفتین چه رابطه‌ای داره اینجا، پیوندش خوب روشن میشه. خب عرض کنم خدمتتون که یه خورده دقت بکنیم، از این لتخرجه و اینها میشه بحث حدیث ثقلین رو در آورد. عرض کنم خدمتتون که بریم سراغ، حالا یه جمع‌بندی بکنیم که حالا این اهداف زندگی که اهداف آفرینش جهان، اهداف آفرینش انسان، اهداف نزول قرآن، اهداف بعثت انبیا رو ما لیست کردیم. ببینیم میتونیم یه هدفهایی برای سبک زندگی امروز ازش در بیاریم. ها میشه یه به اصطلاح خلاصه‌ای بگیریم اون رو بیاریم تو سبک زندگی. یعنی خدایی که جهان را آفریده گفته ما این هدف ها رو داریم، انسان را آفریده گفته ما این هدف ها رو داریم، پیامبرش هم فرستاده مردم رو ببرن به اون هدف ها، قرآنش هم فرستاده بردن به اون هدف ها، پس میخواد زندگی ما رو جهت‌دهی بکنه دیگه. حالا ببینیم میشه از این دایه اهدافی به دست بیاریم. به نظر میرسه همین اهداف رو میشه تو این قصه سامان دهید. و این بحث یه بحث کلیدی بود امروز خدمتتون عرض کردم، خیلی جاهای دیگه قابل اجراست. یعنی بسیاری از بحث‌ها وقتی شما می‌خوام هدف‌گیری به از قرآن برداشت بکنیم، جه هدف‌یابی رو میشه مثلا تو اهداف علوم هم میشه همین کارا کرد. هدف تربیت رو من یادم نیست، همین بحث رو به یه نوعی پیاده کردم، ولی شاید اون موقع به این مفصلی عرض نکردم. یا مثلا تو بحث اهداف جامعه شناسی، اهداف شناخت، اهداف عرض کنم که باعث مدیریت تو علوم مختلف میشه از این استفاده کرد، خیلی کاربرد داره. این بحثی که امروز خدمت درس کردم یه شیوه است، یه روشه، دقت میکنین، یه کلیده، کلیدی است که میشه ازش خیلی زیاد استفاده کرد. خب اگر ما برگردیم اهداف زندگی را بر اساس اون 3-4 فرایندش را میشه به 3 اهداف مقدماتی در سبک زندگی، اهداف واسطه‌ای و اهداف نهایی بیان کرد. اهداف مقدماتی مثل آزمایش، دیالا اینجا جدا نمی‌کنیم، ما کلیش را عرض می‌کنیم که اشاره شد به سوره ملچای 2. هدف آگاهی‌یابی یا خردورزی، تعلیم قرآن و حکمت، که حکمت گفتیم اون بخش عقلانی سنت گفتن مفسرین، خب در سوره جمعه آیه 2. باز عرض کنم تو اهداف مقدماتی هدایت پذیری، هشدار و بشارت، سوره فرقان آیه 1 و سوره فصلت آیه 4. اهداف واسطه ای مثل عدالت ورزی، یعنی ما تو سبک زندگیمون باید عدالت حاکم باشه، بر اساس اینکه هم تو خود قرآن جزء هدف ها بود، هم تو بحث نبوت حدید 25. تو بحث عبادت که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت به معنای عام، نه عبادت به معنای خاص، اونم در دلش هست. خب سوره زاریات آیه 25 و 26، حالا اینا شاید تو جلسات بعد بیشتر باز میکنیم، که اصلا به نظر میرسه سبک زندگی قرآنی اون سبکیست که کل زندگی عبادت باشید، کل زندگی عبادت باشید. این از آیات قرآن بعد حالا از خواهم کرد که به نوعی قابل برداشت هست، مخصوصا از آیاتی که عرض کنم که در مورد پیغمبر و حضرت ابراهیم علیه السلام و صلات اومده که محیای و مماتی لله، محیای کل حیات رو میگه لله باشه، دقت میکنی. خب مورد بعدی بحث اهداف واسطه ای، بحث آزادی است. سبک زندگی مطلوب قرآنه که آزاد باشن مردم درش، البته آزادی قلم رو هم داره دیگه، روشنه، خود خدا اومده حدودهاش مشخص کرده کجا ما تو امور جنسی آزادیم، کجا آزاد نیست، تو امور سیاسی کجا آزادیم، کجا آزاد نیست. خود بحث آزادی سوره اعراف آیه 157. رحمت، مشمول رحمت الهی شدن در همه ابعاد زندگی. خب ولو که در سوره هود آیه 118 و 119 اشاره شده بود. و مورد بعدی سلامت، شفاپذیری از قرآن در همه ابعاد زندگی، باز سلامت جسمی، سلامت جنسی، سلامت اخلاقی، سلامت روحی، که اینا رو اشاره کردم. سوره یونس آیه 57، آیات دیگر هم اشاره شده. خب یعنی جامعه ای سبک زندگیش مطلوبه که اون جامعه تو همه ابعادش به سلامت رسیده باشه، نه فقط بحث بهداشتش. بحث بهداشت باید به سلامت برسیم و تو جامعه‌های دیگه هم باید به سلامت برسیم، سلامت روحی، سلامت اخلاقی، سلامت فلان. پس سبک زندگی مطلوبه که همه سبک زندگی سلامت باشه، خب که سلامت برش حاکم بشه. مورد ششم بر بحث اهداف نهایی، تو اهداف نهایی بر اساس اون اهدافی که توی بحث خلقت انسان و خلقت جهان داشتیم و بحث قرآن و بحث نبوت، یک میشه اختلاف نظری رو مطرح کرد که حالا ما بالاخره هدف نهایی زندگی قرآنی چیه. اگر مثلا نظر از آیت الله جوادی ها من تبعیش رو بپذیریم، معرفت میشه، یعنی زندگی سبک زندگی اسلامی است که زندگی اصل حاکم درش معرفت میشه. اگر عرض کنم لقاء را دونستیم، موقع معرفت مقدم است، لقاء اصل است، سبک زندگی، هدف سبک زندگی لقاء الله، باید همه چیز در همون جهت به اصطلاح ساماندهی بشه. خب که در سوره طلاق آیه 12 بحث معرفت مطرح شد، خروج تاریکی ها به سوی نور سوره ابراهیم مطرح شد. یعنی سبک زندگی قرآنی اون سبکی است که زندگی را نورانی کند. اینا خیلی اثر داره ها. حالا اینا رو یواش یواش ان شاء الله جلسات بعد بیشتر بازش میکنم من که چقدر اثر داره. خب مسئله نور در آیات روایات ما خیلی بحث شده استاجبش، الله و نور و سماوات و الارض، تا بیا پایین تا برس به الوضوء و نورون دقت میکنی، یا در قیامت نور میخوان نقتبس من نورکم دقت میکنی، خود بحث نظام نور خیلی بحث مهمی. مورد بعدی حیات معنوی است، حیات طیب، که اشاره کردم هدف انبیاء بوده، هدف نبوت. در سوره انفال آیه 24 لما یحییکم و یا من عمل صالحا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، و بحث لقاء الله که انشقاق عرض کنم آیه 6 کادهون الی ربک کتن فملاقی. حالا ممکنه کسی این حرف رو بزنید، خوب توجه بفرمان، ممکنه کسی این عرض ما رو اینطوری بگید که ببینین ما میتونیم این هدفهای نهایی رو یک ساماندهی بکنیم، بگم این هدفهای نهایی که الان در قرآن مطرح شده بود برای خلقت، در عرض کنم که برای نبوت و برای قرآن مطرح شده و میشه ساماندهیش بکنیم، بگم مقدمش معرفته، وقتی معرفت پیدا کردی خروج از تاریکی ها به سوی نور میشه، بعد مرحله سوم حیات معنوی پیدا میکنی و مرحله چهارم به لقاء الله میرسی، یعنی یه ساماندهی از مقدمه به مؤخره برسیم، به این میشه ساماندهی رنجی. این ترتیبش رو من اینطوری چیدم. خب بحث لقا رو در نهایت برده، ترتیبی این طوری بوده. خب عرض کنم خدمتتون که آلمان ندیده بودم بحثشون، عرض کنم خدمتتون که توفیق نبودست، عرض کنم خدمتتون که پس بحث چی شد؟ بحث این شد که ما در مجموع سبک زندگی قرآنی اهدافی داره، وقت این اهداف میتونه ما را از سبکای دیگه جدا بکنه، سبک زندگی ما را از سبکای دیگه جدا بکنه. اگه شما گفتی سبک زندگی قرآنی بر اساس حیات معنوی است که دیروز عرض کردم، لقاء الله هدفشه، معرفت افزایی اونم ارشد معارف که معرفت الهی باشه جزءشه، و عرض کنم خروجی از تاریکی ها به سوی نوره، این با سبک های دیگه کاملا، بعضی از سبک های زندگی دقیقا برعکس، انسان را از نور به سوی خدا به سوی ظلمات میبره، مثلا سبک زندگی ماتریالیستی ها، کمونیستا، این انسان را از خدا دور میکنه، از نور الهی دور میکنه، به طرف ظلمات، درست شد؟ بنابراین سبک های زندگی دیگه با سبک های زندگی قرآنی تفاوت اساسشون تو همین بحث اهدافه، بعد از مبانیش دیروز عرض کردم. حالا جلسه آینده انشاءالله، جلسه ساعت بعدی، بحث یکی از همین مباحثش رو، لکم رو بحث کرامتش رو بحث میکنیم. خب بسمون باشه، اجازه بفرمان که با ذکر یک صلوات این جلسه رو ختم بفرمان. اللهم صل علی محمد.